ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، شما به رادیو فردا گوش میکنید. مقام‌های روسیه انتقادهای اخیر در آمریکا بر سر تماس‌ها در دوران انتخابات را جوسازی خواندند. مصوبه مجلس درباره حد اکثر حقوق مدیران با انتقادهایی روبرو شد. و در پی لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه در آلمان، شهرداری گاگنو پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری تخلیه شد. در واکنش به انتقادهای اخیر در آمریکا بر سر تماس‌های احتمالی اعضای ستاد دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن، دو مقام روس این خبرها را جوسازی خواندند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مسکو گفت تمام این ماجراها جوسازی است و شباهت زیادی با دوران مک‌کارتیسم دارد و ما گمان می‌کردیم کشور متمدن آمریکا مدت‌هاست که از آن فاصله گرفته است.
Все это очень похоже на охоту на ведьм или на времена маккартизма, которые мы думали давно в Соединенных Штатах как в цивилизованной стране миновали.
همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز با اشاره به توصیف جوسازی که دونالد ترامپ گفته است افزود ما چیزی برای اضافه کردن نداریم. موضوع تماس‌ها بین اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن در هفته‌های اخیر در آمریکا خبرساز بوده و علاوه بر استعفای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور، به افزایش فشارها بر جف سشنز، دادستان کل آمریکا، منجر شده است. انتقادها از مصوبه روز چهارشنبه مجلس درباره حد اکثر حقوق مدیران ادامه دارد. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، به خبرگزاری تسنیم گفته است که خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق 812 هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با 30 برابر آن. حسین حاجی دلیگانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس آن را فاجعه خوانده است. با این حال، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است که سقف 14 میلیون تومانی که برای حقوق‌ها تعیین شده بود، باعث می‌شد چند گروه آسیب ببینند و از همین رو 3% 30% برای کارهای تخصصی، کارشناسان عملیاتی و رده‌های مدیریتی در نظر گرفته شد. و در پی لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه در شهری در آلمان، شهرداری این شهر روز جمعه پس از دریافت پیامی تهدیدآمیز تخلیه شد. دیتر شپاناگل، یکی از مقام‌های شهرداری گاگنو در جنوب غربی آلمان، گفت بامداد جمعه تماسی تلفنی مبنی بر بمب‌گذاری در ساختمان شهرداری دریافت و بلافاصله این ساختمان تخلیه شد. به گفته این مقام، فرد تماس گیرنده صراحتاً به لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه اشاره کرده بود. لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه در آلمان به تنش‌ها بین دو کشور دامن زده است. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، قرار بود درباره همه پرسی تغییر قانون اساسی برای شهروندان ترک ساکن آلمان در این شهر سخنرانی کند، اما مقام‌های آلمانی با اشاره به مشکلات امنیتی این سخنرانی را لغو کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند نیروهای ارتش این کشور که در ماه دسامبر کنترل شهر باستانی پالمیرا را از دست دادند، روز پنجشنبه 12 اسفند توانستند یک بار دیگر وارد این شهر شوند. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داده نیروهای دولتی سوریه حوالی ظهر وارد بخش‌های باستانی پالمیرا شدند که در فهرست میراث جهانی یونسکو است. پس از آن نیز وارد شهر شده و از قرار معلوم با به دست گرفتن کنترل شهر، پیکار یان گروه خلافت اسلامی را مجبور به فرار کردند. در همین رابطه ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، آخرین اخبار درباره تصرف پالمیرا چی هست؟
بله سپیده، همینطور که گفتی سرانجام نیروهای ارتش سوریه تونستن شهر پالمیرا رو برای دومین بار از تصرف شبه نظامی یعنی گروه خلافت اسلام یا همون داعش باز پس بگیرن. این شهر حدود در یک سال اخیر تقریبا در تصرف شبه نظامیان بود و این خبر رو منابع مختلف تایید کردن. علاوه بر ارتش سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه هم عقب نشینی شبه نظامیان از این شهر رو تایید کرد. جنرال سرگئی رودسکوی از مسئولان وزارت دفاع روسیه گفته بازپسگیری شهر پالمیرا بر پایه نقشه ای انجام شده که اون رو مشاوران نظامی روس طراحی کرده بودن. ارتش سوریه گفته ابتدا جنگنده های روسی و سوری شهر رو بمباران کردن، مواضع شبه نظامیان رو هدف قرار گرفتن و بعد از این حملات هوایی موفق نیروهای ارتش پیشروی خودشون رو داخل شهر آغاز کردن. نیروهای ارتش سوریه از تعداد زیادی تانک و خودروهای زرهی استفاده کردن در حمله به شهر. اینطور که مقام های روس میگن در نبردی که پنجشنبه روی داد حدود 1000 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته و زخمی شدن.
الیا، این پیشروی ارتش سوریه با مذاکرات صلحی که در ژنو در حال برگزاری هستش همزمان شده، مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار داره الان؟
یه توضیح قبل از این که به این سوال پاسخ بدم باید بدم این هست که مخالفان در سه گروه حاضر شدن. یکی مخالفانی که اونها رو هیئت عالی مذاکرات نمایندگی میکنه، یکی مخالفانی که در قاهره حضور دارن و یکی مخالفانی که در مسکو حضور دارن. جهاد المقدسی سخنگوی مخالفانی که در قاهره حضور دارن گفته احتمالاً روز جمعه، یعنی امروز آخرین روز این دور مذاکرات باشه و قرار هست بیانیه داده بشه، اما هنوز مشخص نیست که این بیانیه پایه‌های دور آینده مذاکرات رو بر 3 محور میگذاره یا 4 محور. 3 محوری که بهش اشاره میشه، محوری هست که در قطعنامه شورای امنیت بوده و اون تشکیل دولت انتقالی، تدوین قانون اساسی و همچنین برگزاری انتخابات، اما احتمالاً بند مبارزه با تروریسم هم اضافه بشه به عنوان یک پایه. این برمیگرده به دیداری که امروز قرار است هیئت نمایندگی دولت سوریه با استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور این کشور داشته باشه. هنوز مشخص نیست چه نتیجه خواهد داشت. این مسئله اختلافی است. مخالفانی که عضو هیئت عالی مذاکرات و ائتلاف ملی سوریه هستند تاکید بر این میکنند که باید تشکیل دولت انتقالی و آغاز مرحله انتقالی در اولویت قرار بگیره قبل از هر چیزی، و اونها برای این اومدن به مذاکرات و این جزء قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است، در حالی که دولت سوریه بر مسئله مبارزه با تروریسم تاکید میکنه و میگه این باید در اولویت باشه. مخالفان میگن دولت سوریه با پیش کشیدن مسئله مبارزه با تروریسم میخوان مسئله انتقال سیاسی رو به عقب بندازن.
متاسفانه وقت کم هست، من سوال دیگه ای داشتم ولی با ایلیا جزائری خداحافظی میکنم. سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که بر اساس برنامه‌ریزی قبلی پس از پایان عملیات در شهر الباب سوریه عملیات آزادسازی منبج آغاز خواهد شد. مهداد قاسمفر در گفتگو با همان سیدی تحلیلگر سیاسی در لندن ابتدا پرسیده است که چرا آقای اردوغان بر آزادسازی منبج تا این حد تاکید دارد.
منبج در اختیار نیروهای سوریه دموکراتیک هست، به اضافه اینکه یک شورای مدنی از ساکنین اکثرا عرب منبج این شهر رو اداره میکنن. اما یک واقعیتیه که آقای اردوغان سیاست خودش رو بر تضعیف موقعیت احتمالی کردها، حتی برای دستاوردهای آتی کردها هم ایشون حساسیت نشون میدن. ولی آنچه که در پیشگیری معادلات میافزاید به نظر من آقای اردوغان و نیروهای ترکیه با مشکل مواجه میشن، اونم اینه که از دیروز نیروهای آمریکایی در اطراف منبج مستقر شدند. یعنی در واقع نزدیک شدن به منبج دیگه احتمال درگیری فقط با کردها یا با نیروهای دموکراتیک سوریه رو نخواهد داشت، بلکه ممکنه رو در رو با نیروهای آمریکایی مواجه بشن. کما اینکه در الباب هم تصرف این شهر پس از ماها چنان به تأخیر افتاد که همزمان شد با رسیدن نیروهای ارتش سوریه هم به الباب، و از این به بعد حضور نیروهای ترکیه حتی در الباب هم قابل توجیه نیست، چه برسد به منبجی که نه نیروهای داعش اونجا هستند بلکه نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر شدند.
آقای اردوغان گلایه داره از اینکه کردهای سوریه هنوز در غرب رود فرات هستند. نگرانی آقای اردوغان به چه دلیله؟
ایشون نگران این هستند که یک پیوستگی جغرافیایی بین مناطق یا کانتون‌هایی که کردها در شمال سوریه در اختیار دارن به وجود بیاد و یک حکومتی به مانند آنچه که کردها در عراق دارن احتمالاً در اونجا تشکیل بشه. با وصف اینکه این مسئله کاملا در خارج از مرزهای ترکیه است، اما ترکیه یک نگاه داخلی به این مسئله داره و این رو مستقیما به مسائل داخلی خودش مرتبط کرده. اما در این نگرانی‌هایی که ترکیه داره، نه تنها قدرت‌های جهانی، هم آمریکا هم روسیه متفق نیستند با ترکیه، بلکه کاملا برعکس. عملاً نیروهای آمریکایی دارن با کردها همکاری می‌کنن. حتی روسیه می‌بینیم از قانون اساسی صحبت می‌کنه که درش خودمختاری و حکومت‌های محلی بر آینده سوریه پیش بینی شده.
علاوه بر اینهایی که الان شما گفتید، دولت سوریه هم اعلام کرده که ما با کردها متحد خواهیم شد علیه ترکیه. آیا کردها چنین اتحادی رو خواهند پذیرفت؟
خب ببینید، این انتخاب اول سوریه نبود. سوریه بسیار تلاش کرد که اصلا وجود کردها رو نپذیره. هر بار که روسیه از قانون اساسی جدید یا از خودمختاری کردها صحبت میکرد، سوریه رد میکرد. اما در حال حاضر دولت سوریه قدرت اول نیست. یک واقعیتی که روسیه بیشتر از سوی دولت سوریه صحبت میکنه. به نظر من فشارهایی که روسیه اعمال کرده به سوریه مجبور شده کنا پدیده به اسم یک دولت آینده غیر متمرکز، یک دولتی که در اون حکومت‌های محلی وجود داشته باشه رو بپذیرن، و طبعا برجسته‌ترینش کردها خواهند بود. ضمن اینکه در مبارزه با داعش، همچنین در جلوگیری از تقویت نیروهای وابسته به ترکیه، کردها نقشی داشتن که در واقع غیر مستقیم کمک به موقعیت سوریه بود.
گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر بود با همان سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اتهامش هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را گروهی معاند و مخالف با نظام توصیف می کند. ستوده فاضل با همین اتهام در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. او که در دهه ششم زندگی خود به سر می برد تا اردیبهشت ماه سال 89 دو ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ستوده فاضل در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد، هرچند که از جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فاضل اطلاع زیادی در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات مختصر به دست آمده در گزارش‌های منتشر شده از بند زنان زندان اوین تهران، گویا او برای دیدار با دو تن از فرزندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به کشور عراق سفر کرده بود و همان دیدار با فرزندانش برایش این پرونده اتهاماتی را رقم زده است. در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی در پی برگزاری آن دادگاه برایش محکومیتی به تحمل 3 سال حبس صادر کرد. اجرای حکم حبس 3 ساله ستوده فاضل تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد و او در حالی که همچنان رأی دادگاه تجدید نظر را انتظار می‌کشید به زندان اوین انتقال یافت. ستوده فاضل از بیماری‌های مختلف جسمی ناشی از کهولت سن همچون فشار بالای چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد، اما مسئولان قضایی بی اعتنا به شرایط جسمیش او را برای اجرای حکم زندان به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل کردند. خانم فاضل که بازنشسته ی آموزش و پرورش است و پیش از این به مدت 30 سال معلم بوده، در مراسم روز جهانی حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین در آذر ماه سال 95 برگزار شد، در سخنانی دیدار با فرزندانش را اقدامی مادرانه و انسانی توصیف کرده است. به گفته ی ستوده فاضل، وصل کردن دیدار یک مادر با فرزندانش به موضوعات سیاسی یا حرکت‌های اجتماعی بی‌انصافی است. او در این مراسم گفت: ای کاش می دانستند که من یک مادرم و دلم برای فرزندان جوانم تنگ می شود. ستود فاضل در بهمن ماه سال 95 توانست از چند روز حق مرخصی بهره گیرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین در تهران سپری می کند.